رق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام. موضوع امشب پارک پردیسان، بررسی دلایل لزوم حفظ درختان.
کوه صدایت می‌زند، دریا به اشتیاقت سر به صخره می‌کوبد و جنگل قامت سبزی از شکوه تو را به نمایش می‌گذارد. چگونه می شود همه تسلیح گوی تو باشند و من خاموش؟
درختان در تمیز کردن خاک نقش مهمی دارند و به جذب مواد شیمیایی و آلودگی های خطرناک دیگه از خاک می پردازند. یادمون باشه که درختان با ذخیره کردن آلاینده های مضر از میزان ضرر و آسیبشون کم می کنند. درختان میتونن سر و صدای محیط شهری رو با کارایی مشابه با یک دیوار سنگی کاهش بدن یا به طور کلی از بین ببرن. درختانی که در نقاط کلیدی محیط اطراف یک یا چند خونه کاشته میشن میتونن به کاهش سر و صدای ناشی از بزرگراه‌ها یا فرودگاه‌ها کمک کنن. درختان و جنگل‌ها نقش کلیدی در جذب و ذخیره کربن دارند، چون برای تولید مواد غذایی مورد نیاز خودشون به جذب و ذخیره دیوکسید کربن در چوب، ریشه‌ها و برگ‌ها اقدام می‌کنند. حتما مطلع هستید که دیوکسید کربن اصلی‌ترین گاز گلخانه‌ای و از عوامل مؤثر در گرمایش جهانی محسوب می‌شود. یکی از گزینه‌های اصلی مقابله با فرسایش خاک، کاشت درخت و گیاهان دیگه‌ای مثل چمن. ریشه درختان به افزایش استحکام خاک کمک می‌کنه و تنه و برگ‌های اونها نیروی باد و باران رو که ممکنه موجب فرسایش و شسته شدن خاک بشن کاهش می‌ده. جذب روان‌آب‌ها و رسوبات به جا مانده از طوفان هم به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می‌کنه. نشان داده درختان 96% از اشعه ماورای بنفش رو جذب می‌کنند. درخت به کاریم و کودکان را هم به کاشت درخت ترغیب کنیم. همراهان گرامی، شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. امشب تا حوالی ساعت 22:30 همراهتون هستیم و درباره لزوم حفظ درختان صحبت میکنیم. جالبه بدونید که درختان میتونن صدا رو از بین ببرند و البته از طریق برگ‌ها صدای پرندگان و وزش باد رو افزایش بدن. همین سر و صداها فواید روانشناختی زیادی برای انسانها دارند. همراهان گرامی، در این لحظه بخش گفتگوی امشب رو خواهید شنید. گفتگوی امشب.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه و به واسطه فضای سبز شهری در تهران، بوستان‌های بسیار قشنگ، درختان کهنسالی که تو همین بوستان‌ها و تو خیلی از فضاهای سبز رشد کردن، حال خودتون و شهرتون بهتر باشه. این روزها متاسفانه شاهد نامهربانی و در واقع بی‌توجهی به درختانی هستیم که همسایه‌های ما، هم‌محلی‌های ما، اون هم خیلی قدیمی تر از ما در کوچه و خیابان هستند و در بوستان‌های شهری و در حال حاضر ما رو قصد می‌کنیم تا به ساخت و ساز شهری بپردازیم. ساخت و سازی که همین الان هم مشکلات مسکن مردم رو حل نکرده، نه تنها حل نکرده، بلکه قیمت روزافزون مسکن همه رو مستأجر کرده و به اجاره مسکن کشونده. اون هم دیگه نه در داخل تهران، بلکه بیشتر در حاشیه شهر تهران. امشب قصد داریم که گفتگویی که من در آذر ماه سال 1402 با آقای دکتر ریاضی انجام دادم و به این مورد توجه دادیم که قطع درختان میتونه چه مضراتی داشته باشه و اگر واقعا بخوایم درختی رو قطع بکنیم باید در چه شرایطی باشه، توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. از این بابت توجهتون رو جلب میکنم که ما قبلا در سال گذشته نسبت به این موضوع هشدار داده بودیم، اما امسال در سال 1403 شاهد بی‌توجهی بیشتر و طرح‌های جدیدی هستیم که مستلزم قطع درختان قدیمی هستند. موضوع قدیمی که آقای دکتر در صحبت‌هاشون هم اشاره می‌کنن، فقط مثلا سرو هرزویل که 2-3 هزار سال از عمرش می‌گذره نیست، بلکه درختان کهنسال، چنارهای داخل خیابان ولی عصر جلال تعالی فرجه شریف یا در بوستان‌های شهری مثل بوستان لاله که خیلی قدیمی هستند و واقعا لزومی برای قطع اونها نیست و فوایدی که اونها برای محیط دارن از یه ساختمانی که میشه صرفا اونو جابجا کرد یا در جای دیگه ای ساخت، خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه به حال زیستمندان و انسانهایی که در این شهر از خرد و کلان زندگی میکنن. توجه شما و عزیزانی که به موضوعهای محیط زیست توجه دارن رو دوباره به این گفتگو و به این مسئله مهم با آقای دکتر ریاضی، استاد دانشگاه، جلب میکنه. لطفاً گوش کنید.
پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر ریاضی، مؤلف، نویسنده و استاد دانشگاه. اینکه این ارتباط تلفنی برقرار شده، من خدمت آقای دکتر ریاضی سلام و عرض خسته نباشید عرض میکنم.
بندم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، درختان اگه در این شهر تهران نباشن یا در هر کلان شهری، این بوستانه شهری اگه نباشن، این فضای سبز نباشه، چه اتفاقی میفته؟ من از این باب میپرسم که اخیراً خیلی نسبت حفظ این درختان بی تفاوت شدن، مخصوصا درختان کهنسال. به نظر اینجوری میرسه.
از شاید که خب در اهمیت پوشش گیاهی، فضای سبز و به هر حال گیاهان و در رأس اون درختان هیچ تردیدی نیست و شاید هم احتیاج به جزئیات و تبیین زیادی نباشه. ولی فقط من حالا منباب این که این سوال شما رو پاسخی گفته باشم عرض می کنم که درخت ها در حقیقت از لحاظ تلطیف محیط و متعادل کردن شرایط محیط، یعنی این که اونجایی که شما تشریف میبرید و میبینید که انبوهی از درختان هستن، حالا به صورت باغ هست، به صورت پارک هست یا جنگل هست، در تابستان اگر تشریف برید احساس خنکی میکنید، در زمستان اگر برید احساس متعادل بودن و به هر حال محیط گرمتر میکنید. و علتش هم جز این نیست که دائما از برگ‌ها و سطوح سبز در حقیقت تحریق و تحرق انجام میشه و آب خودش متعادل کننده است، به اصطلاح اون خاصیتی که بهش گرمای نهان تبخیر گفته میشه. این باعث میشه که در حقیقت محیط گرم و محیط سرد هر دو به تعادل برسن، یعنی یک حالت متوسطی پیدا بکنن. شما ملاحظه میفرمایید به عنوان مثال در مناطق خشک، فرض بفرمایید مثلا منطقه استان یزد، اختلاف دمای شب و روز خیلی زیاده. برای چی؟ برای اینکه روز که آفتاب میتابه بسیار بسیار گرم میشه و همون شب، همون شبانه روز در واقع شبش به دلیل که خورشید نیست و تابشی نداره در حقیقت، ملاحظه میکنید که هوا خیلی سرده. در حالی که به عنوان مثال شما به حالا گیلان مثلا، هر کجای گیلان، رشت، بندرعنزلی، اون جایی که به هر حال رطوبت زیاده، تشبهید اختلاف دمای شب و روز خیلی کمتره. چرا؟ برای اینکه محیط مرطوبه، برای اینکه ذرات آب به صورت گازی، یعنی به صورت بخار آبی در داخل هوا وجود داره. خب همین حالت رو بنابراین به دلیل تحریق و تحرقی که برگ درختان انجام میدن، شما در یک محیط درختزار، حالا عرض کردم هم از این که باغ باشه، پارک باشه و یا هر چیزی از این قبیل، احساس میکنید. یه نکته خیلی مهم هم این که ممکنه گفته بشه خب همین کار رو گیاهان علوفه‌ای، گلها، چمن و غیره هم دارند. بله دارند، اما ما یک اصطلاحی هست بهش میگیم به اصطلاح leaf area index LAI، یعنی شاخص سطح برگی. شما ملاحظه بفرمایید به عنوان مثال یه درخت چنار مثلا 20 ساله را اگه به نظر بگیرید و به هر حال در یک حالت خوب و وضعیت درستی باشه، به عنوان مثال اگر شما برگ‌های این رو به فرد قطع بکنید یا تصور این که این برگ‌ها رو قطع بکنید در روی زمین بچینید، ببینید که شاید 20 یا 30 بار این برگ‌ها رو باید روی هم بچینید. یعنی چی؟ یعنی شاخص سطح برگی یک درخت به مراتب بیشتر از شاخص سطح برگی که مؤثر هست در همین تلطیف هوا که اشاره کردم، ده ها برابر، خلاصه اغلب بیش از اون گل و چمن و اینا هستش. و اضافه بکنیم به این سایه اندازی که یک درخت داره و تابش مستقیم اشعه آفتاب رو مانع میشه و بسیاری دیگه از این موارد که حالا من سعی میکنم خیلی به اصطلاح زیاد این رو توضیح ندم، بیشتر که شاید خسته کننده باشه. و یعنی مطلب بازم هست در ارتباط با اهمیت درخت و برتری بسیار بسیار بالای اون نسبت به گیاهان علفی و یا فرض بفرمایید که اغلب حالا در شهر که صحبت میکنیم چمن و گلکاری ها و از این قبیل.
پارک پردیسان.
آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه به زبان ساده برای شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسا رادیو تهران این موارد رو توضیح میدید. آقای دکتر از بود مدیریت محیط زیست و علم محیط زیست، آیا این میتونه باشه، این مسئله میتونه مجاز باشه که ما بگیم تعداد زیادی از درختان کهنسال رو صرفا برای ساخت و ساز یا ایجاد مثلا همین بزرگراه شوشتری که داره از پارک ملی خجیر و سرخ حصار رد میشه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آقای دکتر سلاجقی گفته شهرداری سعی کرده یا سعی میکنه که تمام مسائل محیط زیستی رو در ایجاد این بزرگراه رعایت بکنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که قوانین حفظ پارک‌های ملی تا چه حد میتونه سفت و سخت باشه، یا اینکه در جاهای دیگه از شهر که درختزارهایی داریم با قدمت بسیار بالا میان اینها رو قطع میکنن، حالا به اسم اینکه این درختان مریضن یا مثلا قرار ساخت و سازی صورت بگیره یا طراحی دیگری برای محیط وجود داره، آیا این موارد رو شما به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان فردی که به هر حال کارش تخصص ارزیابی محیط زیست هم هست، این موارد رو از بابت ارزیابی محیط زیستی مجاز میدونید یا نه؟
ببینید مسائلی که شما اشاره فرمودید در واقع چندین وجه داره. ببینید یه وقت هست که مثلا در داخل شهر یه گذرگاهی رو در واقع به اصطلاح اصلاح هندسی لازم انجام بشه و یه درختی که نوعاً ارزش اکولوژیکی بالایی نداره. اگر موافق باشین من همین موضوع رو اول یه ذره توضیح بدم، به قول شما با زبان ساده تر این رو تبیین بکنم. خواهش کنم. ببینید یه درختی هست یا حتی درخت هم نه، درخت چه بوته‌ای یا گیاه به اصطلاح علفی اصطلاحاً گفته میشه، که این در واقع جز جدا نشدنی از یه اکوسیستم طبیعیه. خب این داره ارزش اکولوژیک ما بهش میدیم. چرا؟ برای اینکه دیگه در واقع اگر این رو ما از بین ببریم چه بسا که در جای دیگر این امکان رشد به این صورت نداشته باشه. در واقع زیست بوم این به اصطلاح همینجا هست، بنابراین این در حقیقت یک ارزش ذاتی داره. ولی یه وقت هست که ما میاییم یه درخت بیگانه ای رو میاریم، میکاریم، آبیاری میکنیم توی پارکی، خیلی هم زیباست، دارای ارزش زیبایی شناختی در حقیقت داره، سایه اندازی خوبی داره، تاج زیبایی داره غیره، خیلی هم کار درستیه، ولی شبیه این رو ما میتونیم ده ها مورد یا حتی صد ها مورد از این درخت رو اگر واقعا مثلا اصلاح هندسی یک از طبعه که خیامانی به اصطلاح هیچی به اصطلاح که باید تسهیل بکنه رفت آمد رو، اگر این مستلزم این باشه که این قطع بشه، این در حقیقت قابل توجیه هست. خب اما درختان کهنسال که می فرمایید، درختان کهنسال نوعاً درختانی هستند که به هر حال دارای سازگاری با اون محیط بودند. از جمله درختان کهنسالی که ما در فلات مرکزی ایران داریم درختان سرو هستند. حالا بعضی از اینا مثل سرو ابرکو یا ابرکوه معروف هستند، بعضی ها مثلا مثل درخت سرو کهنسال هرزویل شاید کمتر شناخته شده باشند و یا درختان سرو کهنسال دیگری که در جاهای دیگر این قبیل درختان تا 2 یا 3 هزار سال هم اغلب امکان در واقع زیست دارند. بنابراین در حقیقت یک همچو درختی که در واقع تاریخ اون منطقه است و ناملایمات و ملایمات رو همه پشت سر گذاشته و تونسته دوام بیاره، خب بعض به این درخت میتوانه در حقیقت مورد استفاده های علمی قرار بگیره و کشت بشه. در حقیقت چه بسا که یکی از این سرف ها مثلا یک واریته خاص باشه، حالا یا فرض بفرمایید که یا ساده تر بگم یک نژادی از این گونه درخت باشه که سازگاری خیلی بیشتری دارد و بنابراین از این میشود استفاده های علمی کرد. بنابراین آشکار هست که درخت کهنسالی که هنوز نپوسیده، چون بعضی از درختان کهنسال مثل چنارها هستن که اینا خب دستکاش هستن، کاشته شدن، به طور معمول سن اینها که وقتی از 100 سال میگذره، حالا گاهن 150 سال یک هم چیزی، خب داخل اینا پوک میشه غیره. البته باز هم روش هایی برای حفظ و نگهداری اینها وجود داره، ولی به هر حال اون هم حد و حدودی داره.
پارک پردیسان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. جنگلداری اجتماعی طرحی برای نجات جنگل‌های زاگرس. رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی بر لزوم انجام جنگلداری اجتماعی و جلب مشارکت محلی برای کاهش تخریب جنگل‌های زاگرس تأکید کرد. هاشم موسوی نژاد افزود یکی از مشکلات جنگل‌های زاگرس کشت سیراشکوب است که بیشتر در حاشیه این جنگل‌ها و بخش کوچکی از آن داخل پهنه‌های اصلی جنگلی انجام می‌شود. البته بسیاری از عرصه‌های زاگرسی از چرا آسیب دیدند. از 6 میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس، حدود 2 میلیون هکتار آن تحت بهره برداری‌های کشاورزی و باغداری است که در پی استفاده از سموم و آفتکش‌ها شکارگرهای طبیعی از بین می‌روند و این امر باعث طغیان آفات مثل برگ‌خار و جوانه‌خار بلوط می‌شود که بر تن درختان زاگرس زخم می‌زنند. تالاب کجی نمکزار نهبندان 30% آبگیری شد. امیر کوهستانی اظهار داشت با توجه به بارندگی های اخیر و بررسی تصاویر ماهواره‌ای، حدود 30% از پهنه 5000 هکتاری آبی تالاب کجی آبگیری شده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت تمامی پهنه آبی تالاب دارای رطوبت بوده و با توجه به پیشبینی‌های سازمان هواشناسی و ورود سامانه‌های بارشی جدید به منطقه، در این ماه انتظار می‌رود سطح آبی تالاب افزایش یابد که این امر باعث کاهش ریزگردها و تغذیه سفره‌های زیرزمینی خواهد شد. هوش مصنوعی به داد حیوانات در تصادفات جاده‌ای رسید. در برزیل، جایی که هر ثانیه حدود 16 حیوان وحشی در اثر تصادفات جاده‌ای تلف می‌شوند، یک دانشجوی علوم کامپیوتر راه حلی مبتکرانه ارائه کرده است. استفاده از هوش مصنوعی برای هشدار به رانندگان در مورد حضور حیوانات. بر اساس گزارش مرکز بومشناسی جاده‌ای برزیل، سالانه حدود 475 میلیون جانور مهره‌دار، عمدتاً گونه‌های کوچکتر، در اثر تصادفات جاده‌ای تلف می‌شوند. سوتو، دانشجوی علوم کامپیوتر، با مشاهده این کشتار وحشتناک دست به کار شد. این دانشجوی 25 ساله ابتدا 5 گونه با جثه متوسط و بزرگ که به احتمال زیاد قربانی تصادفات رانندگی می‌شوند را شناسایی کرد. طبق نتایج تلاش‌های وی، آزمایش‌های متعدد انجام شد و با موفقیت همراه بود. سوتو برای اجرایی شدن این پروژه میگوید دانشمندان به حمایت شرکت‌های مدیریت جاده‌ها نیاز دارند، از جمله دسترسی به دوربین‌های ترافیکی و برخی برنامه‌های نافری که هشدار لحظه‌ای را به رانندگان منتقل کند. این امید وجود دارد که این فناوری با کاهش برخورد با حیات وحش جان انسان‌ها را نیز نجات دهد. حدود 60 میلیون متر مکعب از حقابه هیرمند رهاسازی شد. علی سلاجق اظهار داشت بر اساس توافقات قبلی با هیئت حاکمه افغانستان قرار شد موضوع حقابه تالاب‌ها از بحث قراردادهای قبلی کاملا تفکیک و جدا شود. وی با بیان اینکه بارش‌های اخیر وضعیت خوبی داشتند افزود در رابطه با حقابه هیرمند حدود 60 میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده است. رئیس سازمان محیط زیست بیان داشت اگر بتوانیم انحراف به سمت گوددره را مسدود کنیم وضعیت تالاب‌ها بهتر و مناسب‌تر خواهد شد. تا خبرسیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خیلی خوش اومدید. راجب محیط زیست بعضی از جمله ها دیگه خیلی کلیشه‌ای شده، اما به نظرم هیچ وقت کارکرد خودش رو از دست نمیده و اون هم یه جمله مثل این که لطفاً آشغال نریزید. جمله خیلی ساده است، ولی در عین حال ما می‌بینیم که در کنار زیباترین مناظر طبیعت هنوز داره این اتفاق می‌افته و واقعاً جای تعجب داره. کتابی که امشب می‌خوام بهتون معرفی بکنم عنوانش همینه، آشغال نریزید. این کتاب یک جلد از یک مجموعه کتاب هست که قرار ما رو یه گام کوچیک برای درک مسائل محیط زیستی جلو ببره و به ما بگه که چقدر نقش ما میتونه مؤثر باشه و ما یاد میگیریم توی این کتاب ها که توی هر سنی که هستیم میتونیم تغییرات بزرگی ایجاد بکنیم و به همین منظور هم یه چند تا فعالیت برای کودکان طراحی شده که با انجام اونها میتونن یه گام کوچیک برای حفظ محیط زیست بردارن و خب بالاخره در آینده‌شون در تربیتشون هم اثرگذار خواهد بود. توی کتاب آشغال نری زیم به مشکلات ناشی از ریختن زباله یا سایر پسماندها توی خشکی توی آب دریا اشاره شده و گفته که چقدر مهمه ما آب دریاها رو، آب برکه ها رو، ساحل دریاها و اقیانوس ها رو پاک و پاکیزه نگه داریم و این قطعا به نفع خودمون و سایر انسان هاست. کتاب آشغال نریزیم کتابیه که مری جین نایت نوشته و مریم رضازاده ترجمه کرده و انتشارات نردبان هم این کتاب رو چاپ کرده. اگر به این موضوعات علاقه مندین این کتاب برای شما میتونه اتفاق خوبی باشه. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
تهران سال